نیمه نخ و سردی بهش آغاز می شود. جهانساز افزود طبق مصوبه شورای قیمتگذاری هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک با قیمت 9200 تومان و برگ سبز درجه دو با قیمت 7100 تومان خریداری خواهد شد. رئیس سازمان چای گفت 25% از نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای سهم دولت و 75% هم سهم کارخانجات که به صورت نقدی در زمان تحویل برگ سبز پرداخت می شود.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. تولید ملی راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید، صدای تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و شنوندگان خاص این لحظه برنامه صدای تولید. خوش اومدید به اولین برنامه این هفته صدای تولید. تا حوالی ساعت 11:35 با شما همراه. آرزو میکنم که شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید، پر از خیر و برکت، تندرستی و سلامت برای همه کارآفرینان، تولید کننده ها، همه اونایی که دستی در صنعت دارن. خدا قوت دست مریضا. برنامه صدای تولید، برنامه‌ای در راستای تبیین شعار سال 1401 تقدیم به شما میشه. بررسی الزامات تحقق شعار سال رو میتونید در برنامه صدای تولید دنبال کنید. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 هست. هفته پیش مشارکت بسیار خوبی داشتین. دوست دارم که این هفته هم با ما همراه باشید. سوالات شما رو هر روز من از کارشناسان، مهمانان و مسئولین، صاحب نظرانی که بر روی خط حاضر میشن و با اونها گفتگو میکنیم، سوال شما رو میپرسم. پس الان وقتشه که در ارتباط با موضوع برنامه با ما همراه باشین. و اما موضوع این هفته مون، صنعت کشاورزی. صنعت کشاورزی و نقش شرکت‌های دانش بنیان موضوع این هفته است. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 با شما خواهیم بود. امروز به صورت مشخص به راهبرد و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کیفی و کمی کردن صنعت کشاورزی، دامداری و دامپروری با توجه به شعار سال می‌پردازیم. راهبرد و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی. ۳۰۳۶۳۷ راهبرد و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی. موضوع رو باز هم تکرار می‌کنم که از همین لحظات نخست همراهی بفرمایید. سوالی دارید، آن چیزی که مد نظرتون هست، مشکلات، چالش‌ها و اون چیزی که در فضای صنعت کشاورزی کشور احساس می‌کنید رو وقتشه که با ما در میون بگذارید. این صدا، صدای خوبی. متشکرم از همراهیتون با برنامه صدای تولید. 11:06 اولین ارتباط این هفته برنامه صدای تولید برقرار شده. همراه میشیم با جناب آقای حجت الله ورمزیاری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای ورمزیاری، خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب‌عالی همکاران محترم و به ویژه شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم پیشاپیش میلاد حضرت امام حسن علیه السلام رو.
درود بر شما، سپاسگزارم، بر شما هم مبارک باشه. حضرت علی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستین و طبیعتاً سوالاتی که از محضرتون دارم در مورد موضوع برنامه امروزمون، یعنی صنعت کشاورزی و این هفته که می‌خوایم صحبت بکنیم درباره این موضوع، برمیگره به نقش شرکت‌های دانش بنیان. از نقش شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی و دامی برامون بیشتر بگید آقای ورمزیاری.
بله، من فقط عذرخواهی میکنم، چقدر فرصت هست که من تنظیم بکنم؟
حدوداً 6 دقیقه با شما هستیم، اما سوالات دیگه داریم، هر 6 دقیقه رو به همین سوال پاسخ ندید. من 2-3 سوال دیگه هم آماده کردم، علمی باشه. بله. از شما بپرسم.
عرضم بزرگ شما که قطعا شرکت های دانش بنیان در ما، چون سطح فناوریمون در بخش کشاورزی، حالا به مفهوم عام خودش از زراعت و باغ و دام و شیلات و اینها، سطح فناوری متأسفانه هنوز خیلی پایین هست. این از یک طرف فرصتی هست برای شرکت‌های دانش بنیان که بتونن با انجام تحقیقات کاربردی و تبدیل اون به فناوری و تجاری سازی اون، بتونن بهره‌وری بخش کشاورزی رو به شدت ارتقا بدن. چون زمانی که سطح تکنولوژی در بخش کشاورزی پایین، در یک بخش اقتصادی پایین هست، با کمترین سرمایه‌گذاری میشه رشد بهره‌وری قابل توجهی رو داشت. لذا قطعا این بحث شرکت های دانش بنیان خیلی مهم هست. البته الزاماتی داره که بایستی ملاک عمل قرار بگیره و به اونا توجه بشه تا نقش این شرکت ها بتونه شکوفا بشه در بخش کشاورزی. چون این مطلبی هم که مقام معظم رهبری در بیانات اول فروردین فرمودن که سهم بخش کشاورزی از این شرکت های دانش بنیان بسیار پایین هست، دلایلی داره که اگه به اون دلایل توجه نشه، اتفاق چندانی نمیتونه بیفته.
درسته، بسیار عالی. و میخوام از شما بپرسم که فردی دانشگاهی آکادمیک هستین و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستین، که آقای ورمزیاری، تعامل دانشگاه ها، حالا مشخص دانشگاه تهران، و اگر اشرافی دارین بر روی سایر دانشگاه های کشور، خبر دارین از کم و کیف کار و فعالیتشون، با حوزه کشاورزی چطور هست؟ اون بده بستونی که باید داشته باشن و دارن یا نه؟ با توجه به اینکه هر جور نگاه بکنیم به کشورمون، از هر منظری که نگاه بکنیم، از دیرباز و قرنها قبل حتما کشاورزی و کار بر روی زمین اشتغال غالب افراد این سرزمین بوده، حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم در دهه های اخیر.
درسته. ببین، در سالهای گذشته خیلی، در واقع خیلی کم، البته به یه مدار وضعیت بهبود پیدا کرده، ولی واقعا با اون وضعیت مطلوب خیلی فاصله داریم در رابطه با ارتباط دانشگاه با صنعت و با بخش کشاورزی به صورت مشخص. بله. اینجا لازم هستش که ضوابط ترفیع و ارتقای اعضای محترم هیئت علمی یک بازنگری بشه، صرفا مقاله محوری نباشه. بالاخره اگه یک عضو هیئت علمی تونست بره مثلا یه روستای نمونه درست بکنه با همکارانشون، با دانشجویانشون، این زمینه فراهم بشه، این هم به عنوان معیارهای در واقع ارتقا محسوب بشه در کنار بحث مقالات اینها. از طرف دیگه هم بایستی کشش ایجاد بشه در خود بخش کشاورزی. مثلا ما الان شرکت های تعاونی تولید، شرکت های سهامی زرعی، شرکت های کشت و صنعت، این رو باید وزارت جهاد پاکش بذاره و زمینه رو فراهم بکنه برای فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در این شرکت ها، یا حتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی معامل طبیعی رشته مرتبط، که اینا بتونن اگه حضور پیدا بکنن، نکته مهم اینه، اگه حضور پیدا بکنن اینها در این شرکت ها، قطعا مشکلاتشون رو از نزدیک میبینن، این رو تبدیل به پایان‌نامه میکنن، این رو تبدیل به موضوعات تحقیقاتی خودشون میکنن و میتونن راهکارهای علمی و دانشپایه رو برای این شرکت‌ها داشته باشن. ولی یه مقدار از اون ور هم الان مشکل وجود داره و کشش لازم و اون فرهنگسازی لازم، چون بعضی وقت ما این تجربه رو داشتیم. بله. متأسفانه بعضی از دوستان مثلا شرکت‌ها فکر میکردن که خب این متخصصی که رفت اونجا مستقر شده دنبال بازرسی و مچگیری و اینجور چیزاست، در حالی که نه، دنبال کمک کردن و دنبال مشاوره علمی بودن. این فرهنگسازی ها بایست این اتفاق بیفته تا بتونه که یک تحولی شکل بگیره.
درسته. یه صحبتی که هست و همین چندی پیش وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای سید جواد ساداتی نژاد به اون اشاره داشتن، بحث ارتقای ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی ایران هست و وقتی که صحبت دانش و فناوری در بخش کشاورزی به میون میاد، نقش دانشگاه ها و به قول معروف فضاهای آکادمیک پررنگتر میشه، بچهای فرهیخته بیشتر میتونن خودشونو نشون بدن و از اون حالت سنتی بخش کشاورزیمون رو خارج بکنن. میخوام ببینم عملیاتی چه کارهایی از سوی دانشگاه ها انجام شده، باز هم مشخصه چون حضرت علی دانشگاه تهران هستین و عضو هیئت علمی این دانشگاه، ابتدا درباره دانشگاه خودتون بگین و اگر حالا اشرافی دارین بر سایر دانشگاه ها، این بحث ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی رو هم بهش بپردازین.
چه کارهایی باید انجام بشه برای افزایش ضریب نفوذ
بله
دانش؟
بله، چون وزیر جهاد کشاورزی گفته این بحث ارتقای ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی ایران پایینه. حالا میخوام پاسخ افراد دانشگاهی همچون حضرت عالی رو بشنوم.
خواهش می‌کنم. ببینید، برای این کار ما یه بحث داریم تحت عنوان سهمبری دانش از تولید. سهمبری دانش از تولید. یعنی چی؟ این اصلا این طرحیه که اصلا نیاز به بار مالی چندانی برای دولت هم نداره. یعنی دانش آموخته ما یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما، عضو هیئت علمی ما میاد با مزرعه، با کشاورز قرارداد میبنده، بعد بررسی میکنه مزرعه‌اش رو، میبینه مثلا چهار تا نکته مدیریتی اگه تو بحث بهزرایی یا بهباقی رعایت بکنه، عملکرد ایشون افزایش پیدا میکنه، چه بسا هزینه تولیدش کاهش پیدا کنه. مثلا شاید یک کشاورز عزیزی مثلا بیش از حد داره سمپاشی میکنه ولی زمانش رو رعایت نمیکنه. اگه زمان سمپاشی رو رعایت بکنه، شاید مثلا اون چهار بار بشه سه بار، هم هزینهش بیاد پایین تر، هم محصول سالم‌تری تولید بشه. این در واقع متخصصین قرارداد میبندن با کشاورز، طرحشون رو اگه اجرا کرد کشاورز و افزایش عملکرد، کاهش هزینه تولید داشت، این متخصص سهمش رو از اون افزایش عمل کرده برمیداره. مثلا بگیم که 10%، 5% بسته به توافق درآمد میرسه به این دانش آموخته، به این متخصص، به این حوزه هیئت علمی، و این باعث میشه که هم عملکرد افزایش پیدا بکنه، هم درآمد پایداری برای متخصصین و اشتغالداری برای دانش آموختگان ما فراهم بشه. بار مالی چندانی هم برای دولت نیاز نیست. و ضمن اینکه اینجا نقش دولت بایستی تسهیلگری باشه، یعنی رابطه بین متخصص مجرب و کشاورز رو این وسط باید دولت، وزارت محترم جهاد کشاورزی تسهیل بکنه، که اولش شاید یه مقدار زمان ببره، ولی به محض اینکه یک فرد، یک متخصص در یک منطقه شناخته شده شد، دیگه از سالهای بعد خود کشاورزا میان دنبال این متخصص
میرن
این طرح رو اجرا بکنه. ما یه بحثی هم که داریم در کنار شرکت هایی که به اسم شرکت دانش بنیان ثبت میشن، ما یک مقوله جدیدی از شرکت ها هم نیاز داریم که بتونن حلقه وصل بشن بین شرکت های دانش بنیان و کشاورزان. الان مشکلی که شرکت های دانش بنیان ما دارن تو دانشگاه، تو پارک های علم و فناوری، اینه که اینا پاشون خیلی به روستا باز نمیشه، اینا پاشون به مزارع
توی شهرها هستن اغلب.
این ارتباط باید برقرار بشه، یعنی اینا از محدوده و قلمرو گلخونه‌ای به اصطلاح پارک های علم و فناوری باید خارج بشن، زمینه این باید فراهم بشه که بتونن از نزدیک مشکلات رو ببینن. و چون ما خیلی از فناوری هامون، من اینم خدمت شما عرض بکنم، خیلی از فناوری بخش کشاورزی ما تقلیدی از مخصوصا کشورهای غربی هست، در حالی که ما کشاورزیمون خرده مالکی هست، کشاورزیمون ویژگی‌های خاص خودشو داره، هر فناوری که از خارج از کشور داره وارد میشه به درد ما نمیخوره، ما بایستی به صورت بومی مبتنی بر شرایط اقلیمی و شرایط اجتماعی اقتصادی و ساختار اراضیمون بتونیم فناوری رو تولید کنیم. اینا همش درگیره اینه که این ارتباط و تعامل بیشتر فراهم بشه، هم وزارت جهاد این زمینه رو فراهم بکنه. مثلا الان خب ما کلی شرک کشاورزی داریم، ایستگاه تحقیقات کشاورزی داریم، اینا رو اگه با امکانات خوبی در اختیار همین شرکت‌های دانش بنیان قرار داده بشه، به صورت اجاره، به صورت در واقع حالا به شرط تملیک یا در واقع اجاره‌ای که معمولی هست، اینها میتونن اون ارتباطات مستقیم‌تر رو فراهم بکنن. بعد هزینه برای شرکت‌های دانش بنیان کاهش پیدا می‌کنه، مثلا شرکت دیگه نیاز نیست خودش بره شرکت زمین تملک بکنه برای تست ایده‌هاش، آزمون ایده‌هاش. این همکاری ها و به یک برنامه اقدامی برای این موضوع به تدوین و اجرا بشه.
بسیار عالی. می‌خواستم راهکارها رو ازتون بپرسم آقای برمزیاری، راهکارهای بسیار خوبی رو خودتون پیش دستی کردین و بهش اشاره داشتین و بسیار امیدوارم که مد نظر قرار بگیره بشنون این راهکارهایی رو که از سوی افراد دانشگاه.
کوتاه بفرمایید. خیلی کوتاه موضوع هم عرض بکنم.
تیتروار بفرمایید.
ببینید ما نظام های بهره برداریمون، یعنی شرکت های تعاونی تولیدی، شرکت های تعاونی روستایی، شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها، اینا خیلی هاشون به سنتی ترین شکل موجود مدیریت میشن.
بله،
و دانش آموختگان و متخصصین در هیئت مدیره اینها حضور ندارن، بعضیشون مشکل قانونی داره یعنی برای حضور اینها. اینها هم باید نوسازی بشن.
بله.
اگه نوسازی نشن اون بحث ضریب نفوذ دانش باز خیلی اتفاق نخواهد افتاد. یه بحث آخرم بحث تولید اطلاعات پایه هستش، این که مثلا چه چیزی در کجا تولید میشه. اگه این اطلاعات پایه رو که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار هست مشخصا تولید بشه، اون وقت شرکت دانش بنیان خیلی راحت‌تر مسائل رو میتونه شناسایی بکنه، ظرفیت‌ها رو میفهمه و خیلی سریع‌تر این سرمایه‌گذاری.
ممنونم از شما برنامه‌نویسی. سپاسگزارم. بدرود. خداحافظ.
سلامت باشید. موفق باشید.
بدرود. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای حجت الله برمزیاری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره موضوع برنامه امروز.
صدای تولید. ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. با صدای تولید در جریان باشید.
متشکرم از همراهیتون با برنامه صدای تولید. راهبرد و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کیفی و کمی صنعت کشاورزی، دامداری و دامپروری موضوع امروزمون هست. 3036-37 هم در اختیار شماست. 0918-9470 از روستای دهنمک عراق برامون نوشتن: سلام، من دامدارم، جو، ذرت، سبوس خیلی گران شده، بیابان هم خشکسالی داره و هیچ علفی نیست، چرا واردات نهاده‌ها رو زیاد نمی میکنن. عبدالعظیم نورایی از دهنمک عراق برامون این پیامک رو نوشته، کما بیش مرتبط بود با موضوع برنامه امروزمون. در دومین ارتباط برنامه امروز همراه میشیم با جناب آقای انور ایزدی از تولید کننده های کشور، که خودشون الان برامون میگن که تولید کننده چه محصولی هستن. آقای ایزدی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
منم سلام خدمت شما و بینندگان محترم.
سلامت باشین، صداتون رو میشنویم. سپاسگزارم. شنونده ها با شما همراه هستن. آقای ایزدی، تولید کننده جلبک هستین حضرت علی، درسته؟
بله.
واضح تر میگین که چه مدل و چه گونه ایش هست و کاربردش چیه و فضای فعالیتتون؟
البته به صورت عمومی به اسم جلبک شناخته میشه. این یه نوع سیانوباکتری هست که دارای فتوسنتز میکنه و این سیانوباکتر هم اسپیرولینا پلاتنسس است که کاربردش در عنوان غذایی، صنایع داروسازی، آرایشی بهداشتی، خوراک دامتور، آبزیان، صنایع کودسازی و الی آخر کاربرد داره و به عنوان یه محصولی که بهش طلای سبز لقب داده شده استفاده میشه.
طلای سبز، عجب. ما پسته رو به نام طلای سبز میشناختیم، ولی پس به این نوع از جلبک ها با کاربردهایی که از رتالی بهش اشاره داشتین طلای سبز گفته میشه. چند سال هست آقای ایزدی مشغول به فعالیت هستین در این حوزه؟
ما فعالیتون حدوداً 7-8 سالی میشه، ولی به صورت این که به نیمه صنعتی شروع کرده باشیم الان حدود 1 سالی میشه که محصولمون رو به صورت صنعتی داریم تولید میکنیم و به بازار عرضه میکنیم.
و اینکه اشتغال آفرینی هم حتما ایجاد کردین در حوزه فعالیت خودتون.
بله بله.
چند نفر مشغول هستن در تولیدی شما؟
الان 5 نفر به طور مستقیم هستن که تا 3-4 ماه دیگه این 5 نفر 10 نفر خواهد شد و ما در این زمینه الان تولید داریم.
فضای خودتون رو بست میدین و از شرکت های دانش بنیان به شمار میایین دیگه، درست آقای ایزدی؟
بله بله.
بسیار عالی. خب بفرمایید.
از سال 98 عنوان دانش بنیان هستیم، شرکتی که دانش بنیان هستیم.
درسته و نقش محوری که شرکت‌های مثل شرکت شما دارن برای تحقق شعار سال 1401 در بخش کشاورزی بسیار پررنگ هستش و حتما دنبال این توسعه منابع انسانی هم هستین و اشتغال آفرینی که بهش اشاره کردین، یعنی حتما هر دو محوری که در بیانات مقام معظم رهبری بود رو در تولیدی شما شاهد هستیم، هم شرکتی هستین دانش بنیان و هم بحث اشتغال آفرینی و توسعه منابع انسانی رو دارین. بسترهای تعاملتون با وزارتخونه جهاد کشاورزی، حوزه‌های دولتی که مرتبط میشه با تولیدی شما به چه گونه هست؟ آقای ایزدی؟
بله بله.
صدای بنده رو دارین با ما همراهی؟
بله بله. بفرمایید. ما مجوزاتمون که از طریق نظام مهندسی دریافت میکنیم و الانم با شیلات استان خیلی مرابطاتمون خیلی خوبه و بازیت هایی که داشتن و کمک هایی که واسه ما انجام دادن هم از طریق نظام مهندسی کشاورزی و هم از جهاد استان، شیلات استان و محیط زیست استان خیلی مراوداتمون خوبه و پیگیر خودشون هم پیگیر کارهای ما هستن که بتونیم این محصول رو ترویج بدیم، چون این محصولی که وارداتیه و کشور عزیزمون این محصول از کشورهای دیگه وارد میکنه و مصرف میکنم.
درسته.
الان از طریق همین جهاد بخش جهاد کشاورزی که خیلی پیگیر هستن که این محصول رو ما بتونیم تو ایران ترویجش رو بیشتر کنیم و محصولی که به دست مردم میرسه با کیفیت بهتر و با مقدار بهتری بتونیم اینو تو مملکت خودمون داشته باشه.
بسیار عالی. بهره اقتصادی براتون داره؟ توجیه اقتصادی پیدا کرده تو این سالهای فعالیتتون؟ یعنی به اون سود
بله رسیدین؟ بله بله خیلی خوب بوده الان، چون زولبک یه محصولی که سودش خیلی خوبه.
درسته. بله
واسه همین بهره خوبی داره که هر عزیزم که میشنوه که مثلا زولبک همچین سودی داره و دوست داره که توش سرمایه گذاری کنم و محصول رو بتونم به وجود بیارم.
درسته. آقای ایزدی به بحث رقابت پذیری رقباتون هم اشاره بکنید که آیا با نمونه های دیگه داخلی و حتی میخوام خارجی رو بهش اشاره داشته باشین، آیا قابل رقابت هست محصول تولیدی شما؟
بله، چون ما محیط کشتمون اختصاصی و مرغوم به صرفه هست، از نظری که درصد پروتئینمون بالا هست هم از نظر رقابت تو کشور از شاید فکر کنم از تمامی شرکت هایی که محصول این محصول رو دارن محصول ما با کیفیت تره و حتی از ما این محصول رو به چند تا کشور خارجی که فرستاده بودیم تماما راغب بودن که این محصول رو به صورت خام به اونا هم بدیم، چون از نظر پروتئین و کیفیت در سطح خیلی بالایی است و همه این که از نظر قیمت ما میتونیم مثلا با بازار چین رقابت داشته باشیم، چون قیمت ما خیلی پایینه.
آفرین. بسیار عالی. آرزو موفقیت دارم برای شما جناب آقای ایزدی که هم تولید کننده جلبک هستین، کمبودش در کشور احساس میشه، کشور رو به سمت خودکفایی شما و شرکت های همسنف و همگون شما به سمت خودکفایی میبرین و انشالله که براتون ارزاوری و نگاه صادراتی بهتر و بیشتری هم داشته باشه. آرزو بهترین ها رو برای شما و سایر شرکت ها دارم. متشکرم از همراهیتون با صدای تولید. بدرود. خداحافظ.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید، بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید، پیگیری فعالیت‌های مکلف شده بر دستگاه‌ها با محوریت اقتصاد و تولید. صدای تولید شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، با صدای تولید در جریان باشید.
تولید دانش بنیان موتور محرک اقتصاد روبه رشد در کشور هست و مقام معظم رهبری در سالهای اخیر با محور تولید پیام‌های نوروزی خودشون رو مطرح کردند تا این پیام‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه و مبنای رشد و توسعه قرار بگیره. یادمون باشه که توی تحولات اقتصادی کنونی و در تعریف مرز علوم و فنون جدید توجه به فناوری‌های نوین و دانش بنیان در ابعاد مختلف عنصر تحرک و تحول اقتصادی که با همین روی کرد سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده. همراه هستین با برنامه صدای تولید. اولین برنامه این هفته رو میشنوید. از نقش شرکت‌های دانش بنیان و صنعت کشاورزی این هفته می‌خویم تا چهارشنبه براتون بگیم. امروز از راهبرد و برنامه‌های وزارت کشاورزی در جهت کیفی و کمی‌سازی صنعت کشاورزی، دامداری و دامپروری داریم حرف می‌زنیم. سومین ارتباط تلفنیمون برقرار شده. همراه می‌شیم با دکتر محمد قربانی، معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر قربانی، خدمت حضرت علی عرض سلام و ادب دارم. نماز روزهاتون قبول باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خوشحالم امروز که راهبرد و برنامه وزارت جهاد کشاورزی در جهت کیفی و کمی صنعت کشاورزی موضوع برنامه‌مون هست. موفق شدیم با فردی مسئول و از وزارتخونه وزارت جهاد کشاورزی گفتگو بکنیم. یه مقدار ارتباطمون با دوستان در این وزارتخونه به سختی برقرار میشه. میخوندم از آقای سید جواد ساداتی نژاد، وزیر محترم جهاد وزیر محترم کشاورزی کشور، از نقش محوری شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی میگفتن. همین تقریبا چند روز پیش، 5-6 روز پیش در دیداری که داشتن و نشستی که با سایر افراد داشتن، بحث دانش بنیان بودن داره فقر و بخش دانش بنیان بودن نسبت به سایر بخش‌ها یه مقدار غفلتش دیده میشه. همونجور که در ارتباط اولمون با آقای ورمزیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفتن، هنوز اون نگاهمون به بخش کشاورزی سنتی است و کشورهای همسایه، کشورهایی که اقلیمشون شاید شبیه به ما هست، توی این زمینه با مکانیزاسیون، با اتفاقاتی که در تجهیزات و ماشینالاتشون رخ داده و فراهم آوردن و به میدون آوردن شرکت‌های دانش بنیان، یه فاصله ای انداختن و پیشرفت خوبی در بخش کشاورزی داشتن. میخوام از برنامه ریزی که در این حوزه شده از طرف وزارتخونه برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شد که ما در وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال که فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان صادر شد، آیین‌نامه‌ای رو تصویب کردیم در دولت که این آیین‌نامه 4 تا محور داره. یکی بحث افزایش سهم حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در شرکت‌های دانش بنیان، دوم افزایش بهره‌وری از طریق تولید دانش بنیان، سوم ارتقاء توان و تاب‌آوری کشور در کالاهای اساسی، و بالاخره چهارم توسعه زنجیره محصولات دانش بنیان. ما در ارتباط با افزایش سهم حوزه کشاورزی از شرکت‌های دانش بنیان در واقع بر موارد مختلفی تأکید داشتیم، از جمله اینکه ما در پایان سال 1401 باید 20% از تعداد کل شرکت‌های دانش بنیان و فناور رو داشته باشیم در بخش کشاورزی و 10% فروش اونها هم توسط وزارت جهاد کشاورزی در واقع تأمین بشه و تضمین بشه. علاوه بر این، روی حوزه‌های دانش بنیان تأکید کردیم که میتونیم از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم، مثلا در ارتباط با هوشمندسازی کشاورزی، کاهش و فراوری ضایعات محصولات کشاورزی برای اینکه تامین بکنیم نهاده‌ها و نهادهای دام و طیور رو، توسعه ارقام جدید داشته باشیم، تولید بذر هیبرید داشته باشیم، واکسن‌ها، ویتامین‌ها، حوزه‌های مختلف مثل استفاده از انرژی هسته‌ای یا فناوری هسته‌ای، پردوده‌ای، استفاده از پلاسما و نهادهای فناورانه برای اینکه انبارمانی محصولات کشاورزی که ضایعات دارن رو در واقع ارتقا بدیم. تو همین حوزه هم یه چند تا کار در واقع تو بخش اول چند تا کار ویژه رو هم داریم، از جمله این که ما در واقع با اولویت مزارع هنرستان‌های کشاورزی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشاورزی بیان طرح‌های پایلوت یا الگویی رو در اکثر 20 استان تا سقف 1000 هکتار در واقع داشته باشیم که هم مدیریت تغذیه تلفیقی رو داشته باشیم، هم توسعه پایه‌های رویشی کشت باغی رو داشته باشیم، بحث‌های زراعت و دامپروری رو داشته باشیم، بحث در ارتباط با دام و طیور هم وزارت جهاد کشاورزی بر اساس این آیین‌نامه مکلف شده که بسته حمایتی نژاد مرغ آریان رو داشته باشه و بسته حمایتی نژادهای بومی دام‌های سبک سنگین و آبزی رو هم داشته باشه. تکالیف مختلفی رو هم در ارتباط با سازمان‌های خودمون از جمله سازمان تحقیقات آموزش و تربیت داشتیم یا تات رو داشتیم که باید با رویکرد دانش بنیان و فناور کردن بخش کشاورزی ساختار خودش رو و وظایف خودش رو تغییر بده با مفهوم پارک علم و فناوری و در ارتباط با همین سازمان هم بحث‌های مربوط به فرصت مطالعاتی مزرع و طبیعت محور، تشکیل شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان رو هم داشتیم. این در واقع مجموعی اقداماتی بود که در بخش اول